آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. یا سین، سوگند به قرآن حکیم که تو قطعا از رسولان خداوند هستی، بر راهی راست. این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند. فرمان الهی درباره بیشتر آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمی آورند.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز یک شنبه 12 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 1 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 مارس سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن همسفران رو خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود، بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید چونید. شام بخیر دوستانی گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
هیئت ناظران سازمان همکاری شانگهای واردی تاجیکستان شد. هیئت تاجیکستان در 45 نشستی شورای اجرایی آیسیسکو شرکت کرد. و تقویت دیپلمات فرهنگی ایران و قطر. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. اسمت الله نصرالدین معاون اولی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 27 فوریه با پیاو یانگفن معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. پیاو یانگفن با عنوان رئیس تیم ناظران سازمان همکاری شانگهای برای مشاهده روند آماده سازی و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان قرار دارد. در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات مربوط به دستور کاری سازمان همکاری شانگهای از جمله بهبود فعالیت های این سازمان تبادل نظر کردند. روزهای 25 و 26 فوریه 45 نشست شورای اجرایی سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش، علم و فرهنگ در تونس برگزار شد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست اعظم شاه شریفی دستیار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در امور خارجه در این کنفرانس شرکت کرد. در این نشست موضوعات مربوط به نتایج فعالیت این سازمان در سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برنامه و پروژه های سالهای آینده در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی مشخص شد. زیبایی های رمضان در افغانستان. ماه مبارک رمضان در افغانستان جایگاهی ویژه در بین مردم این کشور دارد، به طوری که در روزهای نخست این ماه بازارها شلوغ می شود و مردم برای خرید رمضانی خود به بازارها می آیند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ماه میهمانی خدا دوباره از راه رسید. مردم افغانستان هم همچون مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی در انتظار این ماه بودند.
ولی این ماه بسیار پربرکت می باشه و منتظرش بودیم.
هر کسی برای ماه میهمانی خدا در افغانستان آمادگی می گیرد. بازارها در این کشور چند روزی است پر جنب جوش تر از گذشته شده است. به یکی از بازارهای کابل رفتم.
شروع ماه مبارک رمضان است، اول رمضان است و مردم ما چون مردم عقیدتی و مردم مسلمان هستند، بنان به مولیاز هم مردم به خرید مواد خوراکی و ضروریات خود برآمدند.
یعنی بازار رو ببین شما، مردم میرن به خرید برآمدند که از جمله ما هم برآمدیم که چیز سودا بخریم و خانه بریم و افطاری شام.
در این بین بازار برخی از اقلام از جمله خرما شلوغ‌تر از دیگر بازارها دیده میشد.
ایام ماه مبارک رمضان که است در افغانستان و در دیگر کشورهای اسلامی هم از خرما زیاد استفاده میشه. این مردم در زکاتشان هم خرما میگیرند، با خانهشان هم خرما میگیرند.
گذشته از شلوغی بازارها در ماه مبارک رمضان، مساجد نیز در افغانستان شلوغ‌تر از همیشه میشود. یکی دیگر از برنامه‌های مردم افغانستان در این ماه کمک و یاری به نیازمندان است که هر کسی سعی می‌کند دل نیازمندی را خوشحال کند.
مدت یک هفته میشه که برای آمادگی‌های داشتیم و تمام وسع توانی که در وجود ما بود، چی از بخش خیریه باشه چی از بخش که خود ما با مردم صدقه بدیم یا با مردم یک راهنمایی کنیم، چون یک ماه سکه دهی خداوند بسیار برکت آفریده.
تمام مسلمان ها روزه، ماه روزه روزه بگیرن و از حالت غریبا متوارا با خبر شوند.
و البته در کنار فضای معنوی ماه رمضان، نزدیک افطار که می شود مخصوصا در شهر کابل، بازار بولانی پسا هم داغ‌تر می شود. بولانی، نانی، روغنی، حاوی سبزیجات و سیب زمینی است که مردم افغانستان در هنگام افطار میل می کند. ماه رمضان سراسر زیبایی و رحمت است. در افغانستان هر کسی سعی می کنه بهترین بهره معنوی را از این ماه کسب کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. پخش فصل هفتی سریال مشهور پایتخت بعد از شبهای قدر در ایران. در فصل جدید از سریال پایتخت، نقی معمولی تصمیم میگیرد که برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان کشتی به تاجیکستان سفر کند. این سفر برای او فرصت جدید به حساب می آید، اما در همین اثنا ارسطو به طرز غیر منتظره عاشق دختری از تاجیکستان می شود. این عشق ناخواسته آغاز یک سری اتفاقاتی پیچیده و چالش‌های جدید برای خانواده معمولی می شود. این سریال در لوکیشن های همچون شهری زیر آبی شهرستانی سوادکوه و بخش‌های در شاندیز مشهد تصویر برداری شده است. محسن تنابنده، ریما رامینفر، نسرین نصرتی و احمد مهرانفر و غیره از جمله بازیگران این سریال هستند. سریال پایتخت هفت با کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در ایام نوروز و ماه رمضان بعد از شبهای قدر از شبکه یکی سیما هر شب روی آنتن خواهد رفت. رویداد فرهنگی و هنری ایران در قطر پس از 4 روز پایان یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
شبیه به این واکنش،
این چیزی شبیه رویاست، خیلی زیباست.
این قافلگیری و ستایش یک اثر هنری،
توش پرنده میبینی، رود میبینی، چیزی شبیه بهشته.
در قطر نسبت به آثار هنرمندان ایرانی پرتکرار،
داستان داره، بود داره، لحظه ای نمیتونی ازت چشم برداری.
نسبت به آثاری شبیه به این که از پژوهش تا طراحی و بافتش 3 سال زمان برده،
واقعا شگفت زده میشن که با قیچی ما تمام حجم و احجام رو روی این فرشا کار کردیم و روی نقش و نگارها ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
آثاری که اگرچه خیلی هاشون فروخته شدند در طول روزهای برگزاری این رویداد، اما بیشتر از فروش یک هدف رو دنبال میکردند.
اینجا نگاه معرفی بوده و اینکه بتونیم ما نمونه آثار رو اینجا فقط بشناسونیم. در این پوسترها تلاش شده در یک نگاه بیننده متوجه بشه که مراحل ساخت صنایع دستی چی هست و چه زحمتی براش کشیده شده.
بازدید کنندگان خارجی از مناظر زیبا و دیدنی های ایران بیشتر لذت میبرن. به طور کلی 60 قطعه عکس از مناظر زیبای طبیعی، تاریخی و فرهنگی کمتر دیده شده ایران عزیزمون به نمایش در میاد.
زعفرون رو انتخاب کردم به خاطر اینکه توی ایران، یعنی هر جای دنیا باشه اسم زعفرون میاد همه یاد ایران میافتن، یه جورایی نماد ایرانه.
من سعی کردم از ابزار آب رنگ تکنیک آب رنگ استفاده هایی بکنیم. از تمامی تکنیک ها تقریبا میتونم بگم توی نقاشی سریع تر اجرا میشه و این میتونه ما رو برای بیان کردن بعضی از مفهوم های برای رایزنی های فرهنگی و سیاسی حتی گاهن استفاده بکنیم.
وجه امتیاز هفته فرنگی ما در مقایسه با هفته‌های فرنگی دیگر کشورها که قبل از ما برگزار شد، این تعدد و تکثر تعداد رشته‌ها و حرفه‌هایی هست و هنرهای در حوزه‌های مختلفی که از ایران به اینجا اومدند و اینها رو میزبان ما بهش اعتراف می‌کنند.
آثاری که در طول 4 روز برگزاری این نمایشگاه سفیران فرهنگ و هنر ایران امروز بودند و معرف ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور.
مشتاق بودیم و خیلی منتظر بودیم تا این هفته فرهنگی در قطر برگزار بشه. تشکر میکنم از جناب آقای وزیر به خاطر اهمیتی که قائل شدن برای هفته فرهنگی ایران در کشور دوم خودشون قطر.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار گوتریش درباره پیامدهای کاهش کمک‌های آمریکا به افغانستان. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا تأثیرات گسترده بر مردم افغانستان خواهد داشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان تأثیرات گسترده‌ای بر میلیون‌ها تن در این کشور خواهد گذاشت. آنتونیو گوتریش تأکید کرده که این تصمیم بیش از 9 میلیون نفر را از دسترسی به خدمات صحی و حمایتی محروم می‌کند و نیز باعث تعلیق فعالیت صدها تیم سیار صحی و سایر خدمات ضروری در افغانستان می‌شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که کاهش کمک‌های مالی آمریکا سطح فعالیت برخی از نهادها را پایین آورده است و تاکید می‌کند که نباید از موضوعات بشری جهت نایل آمدن به اهداف سیاسی کار گرفته شود.
آمریکا له خود بهرنی و مرست و تعلیق به نړیوال سازمان د یو شمیر بنسټونو د فعالیتونو کچې راټیټه کړې چې نباید هم د بشری مرستو څخه د سیاسي موخ تر لاسه کولو لپاره ګټه پورته شي. ځکه دا مرستې اړمنو وګړو لپاره په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د روغتیایي زیربناو پیاوړتیا، د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا معتقدند کمک های بشری در کوتاه مدت می تواند مؤثر واقع شود، اما در دراز مدت نیاز است که حکومت زمینه کار را برای شهروندان فراهم نماید.
در دراز مدت حکومت هم مجبور است تا برنامه های استراتژیک و پلان های استراتژیک اقتصادی خود داشته باشد تا بتونه بیشتر بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کار بکنه، جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشد تا پروژه های توسعه و انکشافی را حرکت بده و بتونیم ما زمینی کار و اشتغال با مردم ایجاد بکنیم و مشکل فقر حل بکنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته است که سازمان ملل در همکاری با کمک کننده های بین المللی سالانه برای بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای مختلف با شمول افغانستان کمک فراهم کرده و از آنها حمایت میکند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارشناسی سیاسی ایرانی تاکید کرد طرز برخورد رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید، سیاست استثناگرایی و نگاه از بالا به پایین و استکباری آمریکا را به نمایش گذاشت. سید رضا میرطاهر در گفتگو با خبرنگاری صدا و سیما اظهار داشت.
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دل بستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحول سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدیم. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود، به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و باید خیلی بیشتر از اون رو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعی اون هست، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد با قطع کمک‌های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیره.
آقای میرطاهر، شما واکنش سران کشورهای اروپایی در قبال این دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی را چه قسمی ارزیابی میکنید؟ آیا این برخورد مقدمه برای جدایی بیشتر اروپا از آمریکا و استقلال سیاسی نظامی ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
خب در واقع روند جدایی آمریکا و اروپا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحادیه اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف های شدید فرا آتلانتیکی خواهیم بود و واقعا دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسید.
افزایش تنش ها میان چین و آمریکا بر سر تایوان. وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داد دست از تسلیح تایوان بردارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
گشت زنی یک ناوشکن 10,000 تنی چینی در آبهای اطراف تایوان و حرف های سرباز جوان این ناوشکن که از یک آرزو میگوید.
آرزوی مشترک همه ما اتحاد دوباره چین است. تایوان مثل کودکی است که خانه ما را ترک کرده، اما به زودی به خانه باز خواهد گشت.
در حالی که چین جزیره تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند، اما حالا کاخ سفید اعلام کرده می‌خواهد نزدیک به 1,000,000,000 دلار به جدایی طلبان تایوان کمک نظامی کند. مسئله‌ای که با واکنش تند پکن مواجه شده.
چین به شدت مخالف اقدام امریکا در حمایت تسلیحاتی از تایوان است. ما از امریکا می‌خواهیم دست از این اقدام بردارد. در غیر این صورت قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنیم.
استقلال تایوان برای چین خط قرمزی است که باعث شده تا یک سخنگوی دولت چین از خطر درگیری مسلحانه در این منطقه بگوید.
مسئله تایوان موضوع داخلی چین است و ما هیچ دخالت خارجی را تحمل نمی کنیم. اصرار بر جدایی تایوان منطقه را به سمت درگیری مسلحانه خواهد برد.
چینی ها سخنگوی نظامی خود را هم به یک نشست مطبوعاتی آوردند تا از جدیتشان در مسئله تایوان بگویند.
ما هیچ قولی برای استفاده نکردن از زور در مقابله با جدایی طلبان تایوان و حامیان خارجی آنها نمی دهیم. در صورت لزوم ارتش چین به هر هدفی حمله خواهد کرد.
در حالی که ناوشکن 10,000 تنی چین در آبهای تنگه تایوان همچنان پیش می رود، اما چینی ها تصمیم گرفتند فعلا از پشت جایگاه های سخنگویی پاسخ اقدامات آمریکایی ها را بدهند. امیر شایانه، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنونده اخبار ورزشی باشد. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت هدیه من به هواداران پرسپولیس در سال جدید قهرمانی لیگ برتر است. اسماعیل کارتل در نشست خبری خود گفت: فرارسیدن ماه رمضان را به همه مسلمانان دنیا تبریک میگویم. از زمانی که به پرسپولیس آمدم با وجود بازیکنان مصدوم دیدارهای سختی داشتیم، با این حال در حال حاضر تیم در جدول شرایط خوبی دارد. سومین ریاست تاج در فدراسیون فوتبال ایران. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
این چهره یک بار دیگه به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد. مهدی تاج 65 ساله. تاج بعد از دو دوره ریاست بین سالهای 95 تا 98 و 1401 تا 1403 برای سومین بار بعد از رقابت با امیر آبدینی پیروز انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شد.
آقای مهدی تاج
در سابقه مدیریتی او نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، ریاست سازمان لیگ و مدیر عاملی باشگاه سپاهان اصفهان دیده میشه. تاج از سال 2019 نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس بخش فوتسال AFC و عضو کمیته مسابقات فیفا است. رئیس جدید فدراسیون فوتبال مهدی محمد نبی و حیدر بهاروند رو به عنوان نواب رئیس اول و دوم معرفی کرده و مهمترین برنامه‌اش در دوره جدید جوانگراییه.
مسئله اول
مسئله تیم ملی جوانانه که به نظر من اینا آینده سازان کشور هستن.
ورود VAR به فوتبال ایران و صعود بی درد سر به جام جهانی مهمترین دستاورد این مدیر محسوب میشه. هرچند که در این دوره هم تیم ملی در آستانه صعود به جام جهانی 2026 هست و کار سختی نداره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
در ادامه روند پرشتاب و رو به گسترش تحکیم رابطه ها میان دو کشور دوست و برادری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، تقریبا هر روز شاهد یک رویداد یا چند رویداد امیدبخش هستیم. افزایش رفت آمد هیئت ها، برگزاری نشست های گوناگون و امضای سند های همکاری از جمله این گونه اقدامات است. یکی از برنامه های جالب در زمینه تقویت رابطه های دوشنبه و تهران، برگزاری نشست های بین نخبگان دو طرف به اشتراک مقامات سیاسی و اجرایی و فرهنگی و علمی است. در همین راستا می توان به برگزاری شب های دیپلماتی اشاره کرد که هر از چند گاهی در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران دایر می شود و آخرین نوبت آن هم به تاجیکستان بخشیده شده بود. در ابتدای این نشست حجت الله ایوبی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و هنری خورشید ضمن خوشامدگویی به حاضران در محفل فرهنگی ایران تاجیکستان سخن خود را با تعریف عشق ورزی ایرانیان به کشور خود آغاز کرد و گفت: الهی مکش این چراغ افروخته را. آقای ایوبی در ادامه افزود:
مردم ایران در تاجیکستان آیین‌های گم شده، نغمه‌های فراموش شده و سنت‌های دیرین خودشون رو جستجو می‌کنن و اتفاقاً پیدا هم می‌کنن، و همین دلیلی که تاجیکستان رو دوست دارن، لحنشون رو، صداشون رو، آواشون رو. من خیلی خوشحالم که اولین نمود مؤسسه فرهنگی خورشید فرهنگ و ادب که با عشق پایه‌گذاری شد، اولین نمودش و اولین بروزش و رونماییش با یک چنین برنامه با شکوهی بود که خود من هم شاید انتظار نداشتم.
در جریان نشست فرهنگی یاسودن نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران نیز از این گردهمایی به شب فرهنگی و دیپلماتی و آن هم شب پرستاره یاد کرد و گفت که ستارگان علم، ادب و فرهنگ و هنر کنار یکدیگر هستند که به پاس شخصیت فرهیخته و تلاش برای خلق آثار ماندگار فرهنگی در کارنامه علمی و ادبی آنها سر تعظیم فرو می آوریم. سفیر تاجیکستان در ایران در ادامه افزود:
چو از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاووشیم، جاودان هماغوشیم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای سفیر، با توجه به اینکه اولین شب‌های دیپلماتیک با شب تاجیکستان آغاز میشه و در شهر تهران هستیم، می‌خواستم حس و حالتون رو برای ما بیان کنی.
ما خیلی شاد هستیم که امروز در سلسله شب‌های دیپلماتیک نخستین شب دیپلماتیک به تاجیکستان اختصاص یافته است. این بازگوی اون مناسبت های بسیار گسترده دو کشور و دو ملت است، زیرا تاجیکان و ایرانیان را مشترکات زیاد تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی به هم می پیوندند. این مشترکات از عمق تاریخ سرچشمه می گیرند.
یکی دیگر از سخنگویان محفل شب‌های دیپلماتی تاجیکستان، میر جلال الدین کزازی، چهره ماندگار زبان و ادب فارسی ایران، با لهجه شیرینش بود. استاد قزازی گفت:
هر دو یکی هستی، دو سرزمین ما یک سرزمین است. من میخواهم در این گفتار به پیوند ایران و تاجیکستان اندکی بپردازم. راستی پیوند این دو کشور چگونه است؟ بر چه پایه‌هایی استوار شده است؟ از اون روی که پاسخی سنجیده، سخته، ستوار به آیین، بهین، دانشورانه بتوانیم به این پرسش داد، به ناچار میباید پرسش دیگر را نخست پاسخ بدهیم. اون پرسش چیست؟ این است: ایران چیست؟ ایران کدام است؟ تاجیکستان کدام است؟ ایران چیست؟ تا ما این پرسش را پاسخ ندهیم، این اندیشه را به سامان و سرانجام نرسانیم، نمیتوانیم پرسش نخستین را هم پاسخی برازنده در خور پذیرفتنی بدهیم. وارونه آنچه ما میانگاریم با یک ایران یا میتوانم گفت یک تاجیکستان روبرو نیستیم. ایران و تاجیکستان سرزمین‌های چند را در بر می‌گیرند.
در عموم سخنگویان در نشست شب‌های دیپلماتیک تاجیکستان صحبت‌های ارزشمند و امیدوارکننده در زمینه گسترش رابطه‌ها میان تاجیکستان و ایران و کل فارس زبانان به زبان آوردند که در ادامه گفتار گزارش ویژه توجه شما را به فشرده از صحبت‌های آنان جلب می‌کنیم که از جمله آنها فرزانه خجندی، شاعر نامدار تاجیک، شاه منصور شاه مرزا، محقق و شاعر تاجیک و نیز علی اشرف مجتهد شبستری نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بودن.
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبح را ترجمه شبانه کن. ای خیردم نثار تو، تیغ زدن شعار تو، شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن.
این مرزهایی که امروز وجود دارند، این مرزها نمیتونن موجبی جدایی ما، موجبی در واقع دوری ما باشند. خیمه ها از هم جدا، دل ها یک است و در این لابلا تاجیکستان و ایران مثل دو بال یک پرندن که اینها رو از هم نمیشه و جدا کرد. ما زبان مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک داریم.
همینطور که شما بگید، ما با تاجیکستان فقط روابط رسمی دولتی و اقتصادی و سیاسی نداریم، بلکه روابط فرهنگی مردمی خیلی وسیع تره. بنابراین من بعد از برگشتنم که ژنوم ماموریت پیدا کردم، اولین کاری که کردم انجمن دوستی رو انداختم.
کارشناسان میگویند برگزاری نشست‌های امسال شب دیپلماتی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران میتواند با غنوات بخشی و گستردگی هرچه بیشتر رابطه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ادبی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ و همدین کمک کند. گسترش رابطه ها میان این دو کشور همزبان و پررنگ‌تر شدن مناسبات دوستانه و همچنین افزایش تعاملات در سطح منطقه و بین المللی و به سود کل کشورهای منطقه نه تنها به دو کشور یاد شده ختم شود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. هیئت ناظران سازمان همکاری شانگهای وارد تاجیکستان شد. هیئت تاجیکستان در 45مین نشست شورای اجرایی آیسیسکو شرکت کرد. و تقویت دیپلمات فرهنگی ایران و قطر. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه با علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. علی زند وکیلی زاده 25 بهمن سال 1365 هجری خورشیدی در شیراز، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران است. او فعالیت هنری خود را در زمینه موسیقی از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 1377 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. در حال حاضر زند وکیلی کارشناس موسیقی می باشد. اینک با هم قطعه لالایی را با صدای علی زند وکیلی می شنویم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقایق، تو مثل التماس من میمون برد و کوچش را ندیدم، حالا من موندم و یک آنج خلوت که از سقفش غریبی چه که کرده، تا تلاطم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم میونه قلب من تو کم نشون دیگه از خاطر پیدا صدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از آشنای تازه ایست به پروانه صفت ها گفته کشم هم میل خاموشی من پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشی من نیست تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید
گرامی. علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود را از 7 سالگی با نواختن تنبک و آواز آغاز کرد و در سال 1377 هجری خورشیدی به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی تهران وارد و از همان هنرستان فارغ التحصیل شد. وی به همراه برادر خود محمد زند وکیلی و میلاد ذبیحی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های خموش، طلوع، نغمه، شروند و گلبانگ را دارد و کنسرت‌هایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است. در این لحظه از برنامه ترانه رفته را با هم می شنویم.
ای که رفته با خود دلی شکست باردی این چنین به توفان تن مرا سپاردی ای که مهر باطل زدی به دفتر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من ای خدای عالم چگونه باورم شد آن که روزگاری پناه یاورم شد سایش نماند همیشه بر سر من زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من زیر لب بخندد به مرگ
رنگ و پر پر من. رفتی و ندیدی که بی تا شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تا چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی.
عزیزان، از جمله کارهای شاخص علی زنده وکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس، پژمان آخرین قصه، شاهگوش زهره، پادری و زیر پای مادر آخرین رؤیا اشاره کرد. او در زمستان سال 1392 هجری خورشیدی آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. در این لحظه قطعه برباد رفته رو تقدیمتان می کنیم با صدای این خواننده ایرانی علی زند وکیلی.
بهشتم گم شده برباد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم زار از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بال‌های
هاشو جا گذاشت. حالی داره حس پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن. چه بد حال یه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تکیه گاهی، تصور کردن های اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود. خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و با ترانه فصل پریشانی با صدای علی زند وکیلی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
فصل پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پر